صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الله إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه در این جمله لا ضرر می‌فرمایند که ما تصرفی در این جمله نداریم، نه اینکه مانند تصرف شیخ الشریعه رضوان الله علیه که فرمود جملتون خبریه اما اريد به هل انشاء، و نه مانند صاحب کفایه که نفی حکم به لسان نفی موضوع، بلکه این جمله را به ظاهر خودش حمل میکنیم که جملتون خبریتون نافیه و لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا حکم ضرریه و لا حکم ضراریه. اینطور و جهتش هم این است که گاهی از اوقات ضرر مستند به فعل خارجی است، یعنی فعل منشأ شده است برای ضرر، کاری کرده است در خارج که این کار سبب شده است برای ضرر. و اخرى این است که خیر، حکم شارع سبب شده است برای ضرر. پس لا ورره یعنی حکمی که سبب برای ضرر بشود، چنین حکمی را شارع جعل نفرموده، اخبار به عدم جعل حکمی که سبب و منشأ بشود برای ضرر. این فرمایش از نظر صاحب کفایه مورد اشکال واقع شده است. دو تا اشکال در واقع صاحب کفایه بر این فرمایش مرحوم شیخ دارد. اینجا رسیده بودیم. اشکال اولی که صاحب کفایه بر فرمایش مرحوم شیخ دارد این است که این جمله نیاز به تقدیر دارد. لا ورر ظاهرش این است که نفی می‌کند وجود این طبیعت را در خارج، یعنی طبیعت ضرر در خارج وجود ندارد، با حال اینکه این کلام از متکلمی که حکیم است و کذب از او صادر نمی شود بلکه محال از صدور کذب از او، نمی شود بلا تقدیر باشد. پس ما چاره جز این نداریم که بگیم لا ضرر یعنی لا حکم ضرریه. اما اگر اونجوری که صاحب کفایه معنا فرمودن چیزی در تقدیر نمی گیریم، یعنی اگر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، هذا اولا. ثانیاً تقدیر خلاف بلاغت است در کلام، اما نفی حکم به لسان نفی موضوع مطابق بلاغت است و کلام حکیم بلیغ با نفی ادعایی بیشتر تناسب دارد تا با تقدیر. پس لذا در کتب ادبی می‌خوندیم که اصل عدم تقدیر است. تا جایی که بشود انسان چیزی در تقدیر نگیرد بهتر است. اما اثبات ادعایی یا نفی ادعایی مطابق بلاغت است و انسان بلیغ خیلی این استعمال را دارد که نفی شیئی به لسان نفی موضوع یا اثبات شیئی به لسان اثبات موضوع. التواف و بالبیت صلاتون، این بلیغ است این کلام. یا لا شک لکثیر شک، این بلیغ است علاوه بر اینکه مقصود فهمیده می شود دارای حسن و ملاحتی است در به هر حال مقام محاوره. اشکال دومی که صاحب کفایه باز بر همین فرمایش دارد این است که شما در اینجا جمله خبریه از باب اقامه مسبب مقام سبب قرار دادید. یعنی این چنین ادعا میکنید لا ضرر یعنی لا حکم ضرریه، مسبب از حکم ضرر است، ضرر منشأ است، حکم منشأ است برای ضرر. همونجور که مثال میزدیم اگر وضوء یا غسل واجب نمی بود و شارع جعل وجوب برای غسل یا وضوء نمی فرمود، می تانستیم بگیم که این حکم ضرر مبتلا بشود مکلف به ضرر، ابتلاء مکلف به ضرر مثل این که مثلا مبتلا به تب شده است. این به خاطر این است که چی؟ جعل وجوب شده است برای وضوء یا غسل و لابد از این که مکلف وضوء یا غسل را انجام بدهد، لذا مبتلا شده است به ضرر. اینجا یک اشکال که همین فرمایش مرحوم صاحب کفایه است که اقامه مسبب مقام سبب اولا کلیت ندارد. اینجا همیشه این چنین نیست که حکم مولا ضرری باشد. بله بعضی از موارد ممکن است بگید حکم مولا ضرری است، ولی کلیتا نمی شود گفت، چون ما احکام غیر الزامی داریم. در باب احکام الزامیه این حرف متصور است که چون حکم الزامی است و لابد از این که مکلف امتثال کند حکم مولا را، لذا مبتلا می شود به ضرر. ولی در موارد احکام غیر الزامیه مثل استحباب یا کراهت یا اباحه، اینجا که دیگه چون حکم غیر الزامی است نمیتوانیم ما ضرر را مستند کنیم. حالا اولا یعنی این در واقع اشکال دوم. مضافاً بر این، این معنا را میشود گفت که آقا ضرر به حکم شارع که در وعاء تشریع وجود دارد، ممکنه ما به لحاظ این که منشأ اراده، یعنی اونی که اراده در نفس مکلف منقطع شده است، منشأش حکم مولا باشد، ولی علی ای حال این ضرر امر خارجی یا امر اعتباری، یا ضرر امر واقعی است امر خارجی است، حکم امر اعتباری است، اثر امر اعتباری باید امر اعتباری باشد، نه اینکه اثرش. لذا ضرر را ما باید بگیم مستند است به فعل مکلف، فعل مکلف مستند است به اراده مکلف. یکی از چیزهایی که در اراده اختیاریه صادره از مکلف دخالت دارد جعل حکم مولا، مولاست، مولوی است. اون حکم مولوی منشأ شده است که این مکلف به لحاظ این که مطیع است نسبت به مولا و در مقام اطاعت مولا بر آمده است، منقطع بشود در نفس او اراده و پس از این اراده فعل در خارج تحقق پیدا کند و فعل خارجی سبب شده است، یعنی وضوئی که در خارج گرفته است، اون غسلات و مسحات یا اون غسلات سلاس در غسل، این سبب شده است که این مبتلا بشود به مثلا تب یا استمرار مرض و امثال زاله. ولی اگر طبق فرمایش صاحب کفایه که در اینجا نفی ادعایی باشد، نفی حکم ادعاءً بگوییم نفی موضوع شده است، یعنی در واقع نفی حکم است، اما نمیایم بگیم حکم نیست، میگیم اصلا این موضوع نیست، این موضوع که ضرر است نیست. چرا؟ چون وقتی شارع حکمی جعل نکرده است، شما میتوانید بگید آقا این موضوع هم در خارج نیست. این چنین اگر باشد، هیچ یک از این اشکالات دوگانه یا ثلاثه ای که عرض کردیم وارد نخواهد بود. لا ضرر مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هست، لا ضرر مثل لا رجل فی الدار هست. رجل به حسب ظاهر و ماهیت رجلیت هست، اما اون رجلی که آثار رجولیت درش باید باشد، کمال مردانگی درش باید باشد، این وقته نبود. شما میتونید نفی ماهیت کنید. پس نفی ماهیت ادعاءن هست، یا اشباه الرجال ولا رجال، وقتی اونها گرچه به ظاهر سیما و صورت مردان را داشتن ولی در واقع از صد زن هم زنتر بودن، اونها را میشود نفی رجلیت از اونها کرد. اینا اشباه رجالن، شکل ظاهری، مثل خیلی ها که صفات حیوانیت در اونها بروز و ظهور دارد، میتونید نفی انسانیت کنید از اونها، ولو اینکه به حسب صورت ظاهری روی دو تا پا راه میرن، در واقع چهار پای بیش نیستن. مرحوم میرزای نائینی، خب این فرمایش صاحب کفایه رو قبلا هم گفتیم، اینجا هم الان اشاره کردیم، در مقام این که بگیم اشکالات وارده بر شیخ اعظم رضوان الله علیه، بر مرحوم صاحب کفایه وارد نیست، هیچ یک از اون اشکالات سلاس، ولی در این حال آیا فرمایش مرحوم میرزا در اینجا بلا مرحوم آخوند بلا اشکال است؟ مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه ولی تلامزه ایشان بر صاحب کفایه اشکال کردند. اشکالی که از مرحوم میرزاست بر صاحب کفایه یک مقدمه‌ای باید ذکر بشود تا اشکالاتی که بر ایشان وارد کرده اند واضح شد. مقدمه اینه که نفی بر اقسامی است. تارتن نفی خبری است در مقام اخبار، جعلی در کار نیست، اخبار به نبود شیء می شود، کما اینکه اثبات هم به مناسبت همین معنا را دارد، گاهی اثبات به اخبار به بود شیء و اخرى اخبار به نبود شیء، این میگیم نفی خبری محض. دوم نفی تشریعی. نفی تشریعی معناش این است که یعنی شارع جعل نکرده است، اخبار است، اما اخبار از عدم تشریع شی، عدم جعل حکم، چون کار شارع جعل و تشریع احکام هست. وقتی نفی مراد نفی تشریعی بشود، معناش این است که شارع چنین حکمی رو جعل نفرموده است. پس یک تقسیم این است که النفی و اما خبریون او تشریعیون. نفی تشریعی دو صورت دارد، نفی تشریعی بسیط و اخرى نفی تشریعی مرکب، چطور در بحث‌های اصولی مکرر شنیده این که مفاد شیطارت هم مفاد کانه در مقام اثبات تامه را دارد و اخرى مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه تامه یعنی ثبوت شیء، وجود شیء. مفاد کانه ناقصه یعنی ثبوت شیء لشیئن. در سلب هم همینطور، حالا اونجا تعبیر میکنه لیسه تامه، خب غلطه، لیسه تامه که نداریم، یعنی سلب تام به این معنا که سلب وجود، نه سلب شیء ان شیء، سلب به معنای بسیط یعنی سلب شیء، سلب و شیء در مقابل ثبوت و شیء. یک وقت است که نه، نفی تشریعی نفی مرکب هست، یعنی نفی شیء ان شیء. در این قسم دوم خب باید یک موضوع لهی را در نظر بگیرید، بعد سلب را بر او حمل کنید. حمل سلب است، دقیقا این حمل سلب است، ربط سلب است، نه سلب و ربط. حمل سلب شد معناش این است که یعنی موضوعی را شما تصور میکنید، بعد حمل میکنید بر او عدم را، که میشود عدم جعل شیئن لشیئن. پس باید یک موضوع در نظر بگیرید، بعد بگید برای این موضوع شارع جعل حکم نکرده است، ولی در فرض اول که بسیط باشد این است که اصلا این حکم جعل نشده، سلب جعل برای حکم می شود، نه اینکه سلب جعل حکم از شیئی. اون در صورت دوم می شود مرکب، در فرض اول می شود بسیط. حالا نفی تشریعی جعل عدم شیء است، مثل جاهایی که شارع به لسانن نفی جعل می کند، به لسان حتی، یعنی ما خواهیم اینجوری عرض کنیم که فرمایش مرحوم شیخ و شریعه بیاد در اینجا که نفی شیء را اخبار می کند. این اخبار از نفی شیء به نحو بسیط می شود اخبار محض باشد که این چندان ربطی به شارع ندارد، به ما و شارع اون. چرا؟ چون اخبار از سلب بسیط کار شارع نیست. شارع کار او چیست؟ آقا جهل. التفات داریم؟ لذا در اونجا که اخبار بسیط باشد به معنای نفی اورید به نهی خوب است، چون نهی طلب ترک است و این کار شارع است به ما و شارع اون. نهی در وقایع تشریع امری است معقول و با حیثیت شارعیت هم کاملا تناسب دارد. پس نفی از اصل وجود شی به این عنوان که به دائی نهی باشد، این امری صحیح با مقام شارعیت هم سازش دارد و این واقع هم شده است. این یک صورت. مثل اینکه شارع می‌فرماید لا تکلم فی الصلات، لا قهقهه فی الصلات، لا تکتف فی الصلات، این قبیل از امور که نفیون، نفی چیست؟ نفی بسیط، نفی ماهیت قهقهه، نفی ماهیت تکتف، نفی ماهیت کلام در صلات. ولی اورید بهی نهی، یعنی نباید قهقهه داشته باشد شخص در صلات، یا تکتف یا کلام. اینجا جعل فرموده از شارع حرمت را، ولی به لسان اخبار به نفی، به لسان نفی خبری محض و بسیط، اما اراده کرده از چی را؟ نهی را. و اخرى این است که نه سلب شیعی از شیعی دارد، که این برمیگردد باز به مقام تشریع. پس موضوعی باید لحاظ بشود و نسبت به این موضوع جعل شیعی بشود یا جعل نفی شیعی بشود. پس ما احتیاجی به دو شیع داریم، احد و هما موضوع و دیگری محمول. و حالا سلب کنیم این محمول را از اون موضوع یا اثبات کنیم این محمول را برای اون موضوع. در هر دوی اینها به لسان ادعا که حقیقت ادعاییه باشد بسیار تناسب دارد و بلیغ هم می شود. الصلات بالبیت، الطواف بالبیت صلاتون، این ابلغ از این است که بگید آقا در صلات شما رعایت احکام صلات را، در طواف رعایت احکام صلات را بکنید. اینه می شود به این بیان بفرماید که شما واجب است بر شما در حال طواف اون چی که واجب است در حال صلات، از قبیل طهارت و این مسائل مثلا. ولی وقتی تعبیر میکند الطواف و صلاتون، این ابلغ است از اون معنا. یعنی وقتی که ادعاءن شارع طواف را صلات دید، خود به خود آثار و احکام صلات هم بار میشود. در اینجا که جبه سلب هست همینطور، اگر از نسبت به موضوعی چیزی را سلب کرد، یعنی این به اصطلاح ماهیت محمول از این موضوع سلب می شود، ولیکن سلب ادعایی در لا ضرر. حالا می خواهم ببینیم چی می خواهم بفرماین که اشکال می کنم. جمله خبریه محضه چه جمله ای شد؟ بنابراین اون جمله ای است که خبر از بود و نبود شی در خارج بشود. اینجا دیگه نه ادعایی در کار است، نه نهی در مقام است و نه جعلی از نظر شارع در این مقام وجود دارد. این یک صورت. موضوع امریز خارجی، حالا یا حکمی برای او اثبات می شود در وعای تشریع، یا اینکه حکمی را از او نفی می کنند، ولی به لسان اخبار. این دیگه خبری محضه نیست، این از خبریت محضه خارج شده است. اخبارون ولی به داعی انشاء و به داعی جعل حکم، لسانن لسان اخبار است، اما لبن انشاء است و جعل است و ایجاد در وقایع تشریع. در قضایای خارجیه اگر شیئی حقیقتاً وجود نداشته باشد، اینجا می شود یا به نحو کلی نفی کنند یا به نحو خاص. مثلا به نحو کلی می گوید آقا وجوب برای غسل جمعه نیست به عنوان خبر. نحوه اخرى این است که نه، نفی شیء در خارج بشود ولی در خارج وجود داشته باشد، و از طرفی نفی کننده هم انسان حکیم صادق هست و کذب از او محال است که صادر بشود. اینجا ما نمیتونیم حمل بکنیم بر اخبار محض، چون خلاف واقع است، لا ضرر از این قبیله. ضرر که در خارج هست، ما نمیتونیم بگیم ضرر در خارج نیست. و اگه شاری میفرماید ضرر نیست، یعنی نفی ماهیت ضرر در خارج بفرماید، این کذب است و از حکیم در مقام محال از صدور کذب. لذا با چاری و بدی از این نداریم اینکه بگیم مراد در اینجا نفی ادعایی است نه نفی حقیقی. نفی ادعایی به این معنا که شارع چنین چیزی را جعل نکرده. اگر شارع چیزی را که منشأ ضرر باشد جعل نفرموده است، صحیح است گفته بشه چنین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد. از نظر شارع وقتی احکام ضرری جعل ندارند، صحیح است گفته بشه و ضرری در خارج نیست. و این ادعا ادعای است کاملا فی محله، ادعایی است به جا. معنای دیگری می شود این عنوان جمله معترضه داشته باشی که بر اون اساس هم می توانیم حمل بکنیم بر نفی حقیقت و نفی ماهیت، با اونی که بگیم ضرر منفی یعنی ضرر غیر متدارک. خب اگر ضرری که در خارج وجود داشته باشد شارع تدارک فرموده از اون ضرر را، جبران کرده از اون ضرر را، ما میتوانیم بگیم ضرر لا ضرر یعنی لا ضرر غیر متدارک. البته به این معنا فعلا کاری نداریم. طبق اینم اخبار از عدم وجود ضرر صحیح هست، به معنای اینکه ضرر غیر متدارک وجود ندارد. ممکنه ضرر باشد ولی هر ضرری که وجود پیدا کرد اگه مستند به شارع بشود متدارک است. خب این معنا که ما میگیم یعنی صاحب کفای ادعا کردن نفی حکم به لسان نفی موضوع، و این نفی هم نفی ادعایی است، ادعا مصحح میخواد. مثلا در طواف که ادعا کردیم صلات است، یعنی شارع ادعا میفرماید که صلات است، این مصحح میخواد. یعنی باید یک مناسبتی بین طواف و صلات باشد که با توجه به اون مناسبت ادعا بفرماید طواف صلات است. مثلا همون آثار معراجیت و برکات دیگری که بر صلات ناهی از فحشا و منکر بودن و مقرب الالحق بودن و امثال ذلک از آثار و برکات صلات در طواف هم هست. اینا رو که در نظر بگیریم میگه خب پس بنابراین اگر طواف گرچه ماهیتاً متفاوت است با ماهیت صلات، اما به اعتبار این آثار موجوده در طواف میشود ادعا کرد که طواف و صلاتون. در سلب هم همینطور، وقتی شما نفی رجالیت از به اصطلاح اشباح الرجال میکنید به اعتبار اون آثار منفیه در اونهاست. خب مردانگی آثاری دارد، اون آثار اگر در شخصی نبود ولو اینکه از نظر صورت حیوانی رجل محسوب می شود، ولی سیرتن و لبن این از مسلوب رجولیه از اوست و سلب رجولیت از او کاملا صحیح است ادعاءً به اعتبار اون آثار. پس هم در جانب سلب هم در جانب ایجاب ادعا احتیاج به چی دارد آقا؟ مصحح دارد. حالا اینجا که شارع می فرماید لا ورر و لا ورار، اگر ادعا می کنیم که ضرر نیست، ضرر ادعاءً سلب شده است، این مصحح میخواد. مصحح چیست؟ باید شما مصحح داشته باشید به اعتبار وجود اون مصحح و آثار. این باید شما بگید اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع است. این موضوع در صورتی نفی حکم حقیقتاً، ولیکن حقیقت الادعایی است که نفی اثر بشود. مثلا وضوع واجبون بر اساس عمومات و اطلاقاتی که ما داریم، اعم از این که ضرری باشد یا غیر ضرری. لذا گفتیم باید احکام اولیه رو جوری ملاحظه کنیم که به اطلاقه ها یا عمومه ها شامل هم قسم ضرری بشود هم قسم غیر ضرری بشود. لا ضرر بیاد اون فرد ضرری رو چیکار میکند آقا؟ بر میدارد. این نفی ادعایی است. حالا ضرر وجود ندارد ادعاءً، شما باید به لحاظ اون آثار ملاحظه کنید چجوری شده است که در اینجا با اینکه خارجاً واقعاً ضرر هست شما میگید نه ضرر نیست. مصحح این ادعا چیست؟ خلاصه کلام، شما صاحب کفایه که نفی حکم به لسان نفی موضوع و این نفی ادعایی هست و به عنوان کنایه هست، در حقیقت مصحح میخواد. مصححش چیست؟ چه چیزی مصحح این ادعاست؟ ادعا که جزاف نیست، ادعا که جزاف نیست از راه هر کس برسد بخواد هرچی بگه، نه، ادعا مصحح میخواد. مصحح این ادعا چیست؟ این سوالیست که از صاحب کفایی مرحوم میرزای نائینی و تلامذه او فرمودن که ما قبول داریم، اما مصحح ادعا در اینجا چیست؟ آثار، اگر بگید به لحاظ آثار موجودات خارجی هست، آثار افعال صادره از مکلفین امور خارجی هست که اسم اونها رو میذاریم آقا چی؟ ملاکات، اهم از مصالح و مفاسد. مصالح مترتبه علی افعال المکلفین یا مفاسد مترتبه علی افعال صادره از مکلفین امور واقعیه. این امور واقعیه که در وعای تشریع نیست. اگر چیزی در وعای تشریع نیست، وضع اونها و رفع اونها اجنبی است از شارع، به ما هو شارع اون. اگر شارع چیزی را میخواد نفی بکند یا اثبات کند به عنوان شارع اون، باید در دائره و محدوده وجودی تشریع باشد، خارج از وعای تشریع نباید باشد. حالا شما آثاری که بر این موضوعات مترتب است، التفات کنین تمام میشه الان، آثار مترتبه بر این موضوعات آثار امور واقعیه و تکوینیه یا امور اعتباریه در عالم اعتبار و تشریع، امور تکوینی، اینا آثار امور واقعی هستند در خارج هستند که تعبیر می شود به ملاک یا به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدی که بر افعال مکلف مترتب است. به اعتبار بود و نبودی این آثار اگر شارع بخواد نفی بکنه صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این آثار امور واقعیه و امور واقعیه منشأ اثرش باید فعل مکلف باشد، یعنی در این قبیل از امور، و این ربطی به وعای تشریع ندارد. و چیزی که مربوط است به واقع و خارج، او را ما مستند به شارع بکنیم و بگیم به اصطلاح در وعای تشریع نفع بشود یا اثبات بشود، اجنبی است از این مصحح به اصطلاح جعل یا سلب جعل فرمودن. این اجنبی از وعای تشریع است. اگر رفتی به وعای تشریع ندارد، شارع به حیث انه شارع اون، نه اونها را وضع می فرماید نه اونها را رفع می کند. این اشکالی است که بر صاحب کفای مرحوم نائینی و تلامزه او فرموده هم تتمیه باید دارد بس که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله محمد و آله.